Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگر از برنامه‌های ضربان به مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ما است. در برنامه گذشته ضربان در خدمت جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم که در رابطه با مشکلات و تهدیدهای دوران پیری، راه‌های وقایه و پیشگیری و ای که وقتی جمعیت پیرها در جهان و جامعه در حال زیاد شدن هست، باید چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی برای حفاظت از سلامت اونا و مراقبتشان داشته باشیم و خصوص در زمینه آسیب‌ها، شکستگی‌ها و مشکلات جدی اونا. بحث ناقص باقی ماند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دلبری هستیم تا همین بحث را ادامه بدیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
با نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، عوامل محترم برنامه و به خصوص پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های عزیزی که پای برنامه نشستند و به این صحبت‌ها دارن گوش می‌کنن.
آقای دکتر، در مورد مشکل پوکی و کم شدن تراکم استخوان در افراد پیر و سالمند، وقتی به عوامل و علت‌ها می‌پردازیم، بعضی از علل خب درونی هست، اما یکی از مشکلات شایع مشکل زمین خوردن و افتادن‌های افراد پیر هست که در محیط خانه، در کوچه و بازار به دلایل مختلف ممکنه که زمین بخورن و این افتادن‌ها باعث شکستگی‌ها در نقاط حساس بدنشان شود. شما به عنوان متخصص طب دوران پیری یا سالمندی برای مراقبت از این حوادث و پیشامدها چه توصیه‌هایی برای خود افراد پیر و همینطور خانواده‌ها و اطرافیانشان دارین؟
فرمایش سرکار بسیار بجاست و یکی از دغدغه‌های اصلی سالمندان در دوران سالمندی بحث سقوط و عوارض ناشی از اون هستش. سقوط و زمین خوردن در دوران سالمندی که منجر میشه به معنایی نیست که از یه ارتفاعی فرد دچار سقوط بشه. خیلی از مواقع هستش که این سقوط میتونه در یه سطح هموار اتفاق بیفته و فرد از روی تخت به زمین بیفته یا حتی روی توی سطح صاف به زمین بخوره. متاسفانه سقوط تقریبا 30% افراد سالمند در طی یک سال مبتلا به سقوط میشن و زمین میخورن.
بله.
نکته‌ای که بسیار نگران کننده است این که 25% اونهایی که به زمین میخورن دچار شکستگی میشن و شکستگی که باز بیشتر در عرضم بزرگ شما لگن میبینیم، در اندام فوقانی دیده میشه و در ران دیده میشه. اینها 25% شون دچار این نوشکستگی ها میشن که تقریبا 50% اونهایی که دچار شکست شدن دیگه به زندگی عادی بر نمیگردن. و نکته‌ای که بسیار نگران کننده است، افرادی که دچار این چنین شکستگی هایی میشن 20-25% فوت میکنن و این عدد قابل توجهی هست و آرزه بسیار جدی در دوران سالمندی.
بله،
نکته جالب اینی که همینقدر که این بیماری میتونه سخت باشه، عرضم خطرات جانی داشته باشه، جالبه که 60% علت این زمین خوردن خود فرد سالمند نیست و محیط پیرامون سالمند. محیط ایمنی نبوده و ما باید در دوران سالمندی شرایط محیطی رو به نحوی آماده بکنیم که سالمندان در اونجا احساس خطر نکنند. متاسفانه 70% اونهایی که دچار سقوط شدن در محیط خونه بوده و محیط خونه خب محیطی است که از قبل ما میتونیم پیش بینی بکنیم. اگر بتونیم مناسب سازی درستی انجام بدیم خیلی از این موارد قابل پیشگیری است. منتها توجه نمی کنیم فردی که تا به حال، چون باز مشکل به این برمیگرده و به اون باور غلطی هستش، وقتی شما میگی تا به حال که زمین نخورده، بله، اما 30% افراد به زمین میخورند. ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. محیط خونه، سرویس بهداشتی، راه پله‌ها جاهایی هستش که به شدت افراد در معرض سقوط و زمین خوردن هستن، اما ما چقدر توجه کردیم؟ سیستم آشپزخونه که کابینت ها در یه ارتفاع مشخصی از قبل از دوران سالمندی بوده، میبینی فرد به 70 سال رسیده هنوز کابینت ها در همون ارتفاع بالایی هستش که وقتی میخواد خانم یا آقای سالمند وسیله رو از کابینت ورداره مجبور دستشو بکشه و اون تعادلش به هم بخوره. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه که شرایط محیطی امن رو داشته باشیم و بیشترین چیز پله های غیر ایمن، نور کم، فرش های لغزنده، سطح ناهموار، کفش نامناسب، اینها میبینی که از یه دمپایی استفاده میکنه برای سرویس بهداشتی که اولا سایزش نیست، سایز مناسبی نیست، کف دمپایی کاملا سیغله، استکاک لازم رو نداره، منتها توجه به این نمیکنن.
بله،
خب متاسفانه ما کاشی سرامیکی که استفاده میشه برای سرویس های بهداشتی ما، توجه به مسائل دوران سالمندی کمتر شده، به رنگ لاب و بیشتر به این نگاه میکنیم که تاوال کس ات نیفتاده. شما تو حوزه بیماری ها وقتی یه فرد مبتلا به سردرد میشه، چون سردرد داره مراجعه میکنه به پزشک، تب داره مراجعه میکنه، اسهال استفراغ گرفته مراجعه میکنه، اما در این حوزه چون عرضم بزرگ شما تا به حال فرد مبتلا به پوکی استخوان هست اما چون علامتی نداره مراجعه نمی کنه.
بله،
چون تا به حال سقوط نکرده به فکر نیست، در صورتی که ما میتونیم با تعویض یه دمپایی با هزینه حداقلی پیشگیری بکنیم از یه شکستگی لگن یا استخوان ران با اون همه هزینه ها و عوارض جسمی و روحی و روانی که برای خانواده ها میتونه ایجاد بکنه.
آقای دکتر، با توجه به تغییرات و ناتوانی های نسبی در بدن در دوران پیری، من میخوام به نکته اشاره بکنم، این که متاسفانه به دلیل همین مشکلات و تغییرات بسیاری از ماها به خصوص آدم های پیر و سالمند فکر میکنیم که دوران پیری دوران از کار افتادگی، زمینگیر شدن، ناتوانی و ضعیفی کامل هست و یک آدم پیر توان و امکان هیچ کاری را ندارد، در حالی که خب اصلا اینطور نیست و دوران پیری خودش میتونه یک فرصت جدید باشه و افراد میتونن با مراقبت ها و اصلاحات در زندگی و محیط و اطراف خودشان باز هم یک زندگی فعال، شاداب و پرتلاش داشته باشن. نظر شما در این رابطه چیست؟
دقیقا به درستی فرمودین، ما باید اول نگاهمون رو به سالمندی تغییر بدیم. متاسفانه الان در سالمندان عزیز ما این نگاه مثبت وجود نداره، در صورتی که من همیشه میگم که سالمندی و بازنشستگی پایان راه نیست.
بله،
فرصتی برای راه‌های نرفته، کارهای انجام داده، اون چیزهایی که می‌خواستی در طول دوران وقتشو نداشتی، پس این فرصتیه. و این که میفرمایین خیلی از بیماری‌های دوران سالمندی چون از نوع بیماری‌های مزمن و غیر واگیر هست، قابل پیشبینی و قابل پیشگیری است. ما میدونیم که افراد 30% دچاره، خب میتونیم ما یکی از اون 3 نفر باشیم، پس چرا از الان اقدام نکنیم و منتظر باشیم که بیفتیم و وقتی که افتادیم و عارضه‌ای داشت از اون موقع شروع بکنیم؟ اون موقع دیر شده. متاسفانه نکته‌ای که شما فرمودین در اول، عوارضی که میتونه باشه، یکی از عارضه‌های جدی که بحث سقوط داره ترس از سقوطه.
بله،
فرد یه زمین خوردن معمولی داشته اما این ترسه اینقدر درش غلبه پیدا کرده که بعد از اون دیگه استقلال کافی و لازم رو تو زندگی نداره. به همین دلیل باید حتما ما منتظر بیماری نمونیم، حتما بحث چکاپ و غربالگری سلامت رو باید برای خودمون انجام بدیم. در دوران سالمندی فرق میکنه. به عنوان نمونه بخوام خدمتتون عرض بکنم، دیگه در دوران سالمندی نباید فرد منتظر علائم دیابتی که تو ذهنش هست که فرد باید آب زیاد بخوره، ادرار زیاد داشته باشه. چون برنامه ما الان تو بهرانی، میخوام بگم که 50% افراد سالمندی که مبتلا به دیابت هستن خودشون خبر ندارن.
آقای دکتر، یکی از سوالات شایعی که برخورد میکنیم اینه که آیا بیماری و مشکل پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان آیا درمان و معالجه قطعی داره یا خیر؟ آیا میشه که با دارو و دوا این مشکل را رفع کرد و از بین برد یا نه فقط باید کنترل بکنیم بیماری را؟
درمان قطعی نداره. ما انتظار داشته باشیم که یه فردی که درجاتی از پوکی استخوان داره، خصوصا در مراحل شدید و همراه با شکستگی هاست، با مصرف حالا داروی ماهیانه یا هفتگی بعد از 1 سال یا 2 سال درمان قطعی باشه، اینطوری نیست. اما درمانی که انجام میشه بیشتر به نیت این هستش که وضعیت پوکی استخوان از اونی که هست بدتر نشود و این میتونه کمک بکنه.
بله،
هم توی استحکام استخوانی و بحثای ارزم بزرگ شما جانمایی بیشتر کلسیوم در بافت استخوانی خیلی میتونه اینها کمک بکنه.
خب ما همچنان این بحث را با جناب دکتر دلبری ادامه خواهیم داد، اما خب در این لحظه میخواییم که خبر از اتاق فرمان بگیریم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که بروش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم همچنان با ما همراه هستید. برنامه رو شنیدید، ما در بخش اول در خدمت جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم و در مورد عوامل خطر درون بدن افراد پیر مثل پوکی و کم شدن تراکم استخوان و همینطور خطرهایی که در محیط خانه، کوچه و بازار این قشر تهدید میکنه صحبت کردیم. همچنان با ما همراه باشید، ما میخواییم که گفتگوی ما رو با جناب دکتر دلبری ادامه بدیم. آقای دکتر، اگر کسی در طول زندگی شیر و لبنیات به طور مناسب مصرف نمی کنه، ویتامین دی هم مصرف نمی کنه و هنوز هم به پیری و سالمندی نرسیده، آیا ای افراد که ای کارها رو منظم انجام نمی تن و مراقبت و پیشگیری نمی کنن، شما به اینا چه توصیه هایی دارید؟ ضمن اینکه خب ای افراد در سنین و پایین تر مشکل و دردی هم ندارن.
خب توصیه اکید این که میشه این که از دوران جوانی و میانسالی به فکر باشن و منتظر نباشن. اگر الان علائم و عوارضی از این بیماری ندارند پس مشکلی ندارن. خب خدمتتون عرض کردم که ما استخوان سازیمون بیشترین مرحلهش تا 20 سالگی هستش و تا 40 سالگی تقریبا به یه ثباتی میرسه. ما تو این مدت اگر نتونیم و اندازه کافی اون تراکم استخوانی مورد نیاز دوران سالمندی رو تأمین بکنیم، قطعا در آینده مشکل خواهیم داشت.
بله.
و در این دوران میگن که 800 تا 1000 میلی گرم روزانه باید کلسیم مصرف بکنند. البته این هرچه به دوران سالمندی میرسی این میزان بیشتر میشه و معمولا در دوران سالمندی این میزان به 1000 تا 1500 میلی گرم میرسه. با توجه به این که هم جذب کلسیم کمتره تو اینجا، هم ارزم بزرگشن تخریبش بیشتره، به همین دلیل تا جایی که امکان داره در دوران جوانی و میان سالی به نحوی باید تأمین کرد اون استحکام مورد نیاز رو برای پیشگیری از استوپوروز، پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از اون.
خب آقای دکتر، این عوامل خطر چه چیزهایی است و اینکه آیا ما میتونیم اونا رو حذف کنیم؟ میتونیم از ایجاد و ظهور این عوامل خطر جلوگیری به عمل بیاریم؟ میتونیم این عوامل خطر رو کنترل و مهار بکنیم تا به شکستگی و همینطور سقوط و زمین خوردن دچار نشویم؟
خب من با توجه به این که این بیماری علائمی نداره و معمولا وقتی دچار عارضه شکستگی شده باشه خودشو نشون میده، میخوام شنوندگان عزیز رو نسبت به این موضوع حساس بکنم که ما اگر جزء این افراد بودیم احتمال این که دچار شکستگی در آینده بشویم هست، احتمال این که دچار پوکی استخوان بشویم هست. پس ما حواسمون به این باشه. اولا افرادی که بالای 60 سال هستن،
بله،
زنانی که دچار یائسگی قبل از 45 سالگی شدن، اینها بیشتر دچارن. افراد خانم هایی که تعداد زایمان های زیادی داشتن و فاصله زایمان کمتر از 3 سال بوده، افرادی که به هر دلیل تحرک لازم رو ندارن و ورزش نمی کنن، اونهایی که رژیم غذایی که کلسیم کم دریافت می کنن، ویتامین دی و نور خورشیدی کمی دریافت می کنن، سیگاری ها، اونهایی که سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارن، افرادی که از داروهایی مثل کورتون ها، لیتیوم، داروهای ضد سر مصرف میکنن، افرادی که دچار بیماری های مثل پرکاری تیروئید هستن یا پرکاری یا دچار سندروم سوء جذب هستن، اینها باید حواسشون باشه. افرادی هن که احتمال پوکی استخوان در اینها زیاد هست و باید قبل از این که دچار عوارض شکستگی بشوند برای چکاپ باید مراجعه بکنند.
بله.
اما در رابطه با سقوط که باز در اینها بیشتر دیده میشه، گفتم که 50-60% برمیگرده به محیط خونه. ما حواسمون باشه محیط خونه باید امن باشه برای تردد سالمندان. از نظر عواملی که مرتبط با خود فرد هست، سالمندان عزیزی که داروهای خواب‌آور مصرف میکنن متاسفانه در اینها میزان سقوط و زمین خوردن 6 برابر افراد دیگه است.
بله.
پس این حواسمون باشه. اونهایی که دچار اختلال بینایی هستن، اونایی که بیماری آلزایمر دارن، بی اختیاری ادرار و رفتن به دستشویی در شب دارن، کاهش فشار پیدا، اینها همه عواملی هست که ما باید حواسمون به این باشه که ما میتونیم جزو اون 30% باشیم که دچار سقوط میشه.
با پایان برنامه امروز زهربان رسیدیم. سپاسگزاریم از جناب دکتر دلبری. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده و خداوند یار و نگهدارتان.